الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که صحبت راجع به مطلبی بود که آقایان به مناسبت تعلم در این بحث اصولی آوردن که البته مسئله فقهیه، لکن خب چون میخواستن یک استنتاج اصولی ازش بکنن و حاصلش این بود که در بعضی از موارد حکم به خاطر جهل عوض میشه، از اون طرف هم قاعده اقتضا میکنه که علم و جهل در حکم تأثیر نداشته باشن، چون اینا طریق صرف هم. من جاهل باشم یا نباشم حکم به حال خودش محفوظه. لذا اینجور موارد رو چطور باید توجیه بکنیم؟ مواردی که حکم به خاطر جهل عوض میشه. و عرض کردیم که یک موردش این است که انسانی که مسافره وظیفش قصره، جاهل باشه، حکم رو ندانه، اون وقت تمام انجام بده. فتوای اصحاب اینه که اگر جاهل بود نمازش درسته، اگر عالم بود نمازش باطل. البته عرض کردیم چون روایتی هم تفصیل بین وقت و خارج وقته، خب عده هم به این ترتیب جمع کردن که اگر در وقت عالم باشه اعاده کنه، جاهل باشه نه، در خارج وقت هم مطلقا نه، اعاده دیگه نمیخواد، قضا نمیخواد. این هم یک نحوه جمع بینه. البته این الان همینطور که در کتاب مرحوم استاد آمده فقط یک طرفش رو گفتن و اون این که اگر نماز قصر بود ایشون تمام بخونه، لیکن خب اون طرفش هم هست، نماز تمام بود قصر بخونه چپه، اونم جاهل و عالم. البته اونجا قائل نشدن، مثلا فرض کنیم ماها که وظیفه اون تمامه، نماز شکسته تو خونه بود. و من دیروز اشاره اجمالی، چون نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، اشاره اجمالی کردم کسی که قائل به این مسئله هست، کسی که این مسئله رو معتقده، این در جاییست که تمام در سفر باشه نه در حضر، چون خب در مواردی هم در سفر وظیفه تمامه، مثل که کسی که شغلش سفره این وظیفهش تمام، کسی که 10 روز میخواد جای بمونه این وظیفهش تمامه. حالا اگر جاهل بود این کسی که وظیفش تمامه قصر خون، گفتن درسته، دقیق میفهمه این هست. و این مطلب عرض دیروز اشاره کردیم، امروز هم دیگه بخواییم بخونیم وارد فقه. یک روایت واحده هم داره این مطلب، یک روایت واحده داره، یک کتاب نیاوردم امروز با خودم، اگه بخواییم وارد بحث بشیم، فقط برای این که اگر و در جامع الاحادیث هم نقل کرده، مثلا در تهذیب شیخ روایت واحده داره که و این قصر به جهالت فلا شیء علیه، که در باب جایی که وظیفش تمامه به خاطر قصد اقامه، اقامه 10 روز میخواد بکنه و وظیفش تمامه، به جهالت قصر بکنه، نه مثل من تو خونه خودم قصر بکنم، این رو نگفتن. اما در مواردی که در سفر تمامه قصر بخونه، گفتن اشکال نداره نماز درست اگر به جهالت باشه. تا اونجایی که من الان تو ذهنم هست یک روایته، روایت واحده هم هست دیگه، متعرضش نمیشم آقای مراجعه کنم. و کرارن عرض کردیم که مجموعه روایاتی که غالبا هم شیخ، یعنی بالای 80-90% شیخ منفرده به اونه و از طریق سعد ابن عبدالله، اینا پیش ما اشکال داره، این روایت از اونهاست، این از طریق سعد و پیش ما اشکال داره. دو اینکه اون روایت به ذهن ما مدرج باشه، حدیث مدرج، اون ذیل احتمالا کلام راوی باشه اضافه به روایت. این من اجمال عرض کردم، بعد یا آقای مراجعه کن. وقت ما دیروز متعرض روایات شدیم، متعرض شرح حال این روایتی که در باب صلات آمده و به این توضیح رسیدیم که معلوم شد که اصل این مطلب در یک روایتی است در کتاب حریز از زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، که اونجا هم داره ان قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له، این رو کنایه از علم گرفتن، چون بعدش داره به ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها، این لم یعلم ها در اون فرع دومش آمده، پس فرع اولش هم شق اولش معنی علم باید باشه قاطعاً. و الا عرض کردم تعبیر به علم نیست، این تدریجاً تعبیر به جهالت شده، یعنی این تعبیر تدریجاً و دیروز شرح حال شده دیگه، احتیاج به توضیح ما نداره. و اجمالاً عرض کردیم این حدیث مبارک رو مرحوم کلینی قبول نکردن. قبل از کلینی مرحوم عیاشی در خراسان بوده، در کتابش آورده. بعد از ایشون مرحوم کلینی قبول نکردن. بعد از کلینی در کتاب دائم الاسلام آمده و در مصر بوده. بعد از دائم الاسلام مرحوم صدوق از علمای ما ایشون آوردن با تعبیر روی انزراره که معلوم میشه در از مسئله چالش انگیز بوده و قول امروز چالشی بود. و بعد از مرحوم شیخ صدوق بغدادی ها غالبا این آیه رو به خوف زدن، چون تو این روایت داره که این آیه مربوط به سفره و شیخ طوسی هم این قسمت رو نیاورده، البته قسمت دوم آورده، شیخ کلینی قسمت دوم هم نیاورد. و عرض کردیم بین اصحاب ما از زمان علامه قرن هشتم به بعد دیگه مطلب جا افتاد، چون علامه این رو به عنوان روی صدوق فصحیح داره، این منشأ شد دیگه. البته اصحاب ما خیلی بحث کردن، مثلا بعد از زمان مثل مرحوم محقق اردبیلی قدس الله نفسه و شاگردهای ایشان، مخصوصا صاحب معالم، چون صاحب معالم تو این بحثای اینطوری یه مقداری بیش از بقیه وارد شد و انصافا اگر این راه رو که ایشون رفته بود ادامه میدادن، توسعه میدادن، خیلی ابواب بهتری بین اصحاب باز میشد. خب بعد از مقدس اردبیلی صاحب معالم و اصحاب معالم میخوره مسئله به مسئله اخباری ها و باز تفکر اخباری که آمد به عکس شد، به جایی که اون تحلیل ها رشد پیدا بکنه از رشد افتاد. به هر حال اجمالاً از زمان علامه از قرن هشتم تا این لحظه که من در خدمتون هستم قرن 15 اجمالاً این حدیث قبول شد، حالا به هر حال با هر توجیهی و تصحیحی و هر راهی که میخواد بره اجمالاً این حدیث قبول شد. عرض کردم از نظر زمانی تاریخش رو هم براتون کاملا روشن عرض کنه، مخصوصا که این فرع تمام رو شیخ آورده بود. آوردن شیخ خب خیلی کلی نه آورده بود، این فرعش هم نه آورده بود، نه اصلش نه فرعه، اما مرحوم شیخ این فرع آورده بود و سند شیخ هم صحیحه. حالا اون یکی محل اشکال بود، این یکی سند شیخ صحیح است بلا اشکال، فقط شذوذ داره به الا سندش صحیحه، چون کتاب محمد ابن علی ابن محبوب شذوذ داره به الا سند صحیح. توضیحاتش گذشت دیگه، احتیاج به تکرار نداره. و به ذهن ما انصافا وقت از خود کتاب حریز از امام صادق نقل شده تفصیل بین وقت و خارج وقت، اینم خوندیم. از خود کتاب حریز نقل شده باز که نماز و خوف و سفر هر دو قصره. باز از کتاب حریز نقل شده که حضرت فرمودن قصران فی قصر نماز و خوف. ظاهرش نشون میده که احتمالاً کتاب حریز حالا اینجا چه ابهامی داشته فعلا برای ما یک مشکلی داره، انصافاً خالی از مشکل نیست. و عرض کردیم مجموعاً که جمع بکنیم همون حرفی که تفصیل بین وقت و خارج وقت باشه که مرحوم کلینی قبول کردن، این به ذهن اقوا میاد تا تفصیل بین جهل و علم یا جمع بین جهل و علم. این راجع به اصل خود حالا بحث به مقداری که در اصول مناسبه. نکته دیگری که حالا با استثنای از مصدر روایت و از روایت به لحاظ سند، اون به ذهن ما اینطور میرسه اصلا معلوم نیست این قرأت علیه آیت و تخصیر به معنی علم باشه و فسرت له. اصولا خیلی بعید میدونیم این نحوه صحبت از امام صادر شده باشه، این مشکلی به نظر ما داره، چون فرض کنیم مثلا امام مرادشون کیه؟ مرادشون مثلا شیعه است، افراد شیعه بگن اگر شما خبردار شدی که این آیه این است و تفسیرش این است و این آیه در سفر است و نماز قصر بکنی، مراد این باشه. خب این کار عوام شیعه نیست که تفسیر آیه بفهمه. خب معلومه عوام شیعه میگن آقا شما امام هستی هر چی بفرمایید، این قرأت علیه آیه تو تفسیر تقصیر مثلا خیلی یعنی متعارف نیست. فقیه نسبت به افرادی که از او پیروی و تقلید میکنن این تعبیر رو به کار ببره. خب میگن آه تو فقیهی، به نفر خود شما چی فهمیدین؟ حالا فسرت این تفسیر رو کار فقیهه، کار عوام نمیفهم این عبارت این قرأت علیه آیت و تقصیر یعنی فرض کنید شما. ولذا بعدش ولذا اصحاب ما هم عوضش کردن، کردنش جهل و علم. اما این قرائت علیها تفسیر به جهل و علم میخوره، این ظاهرش دخالت تفسیره. عرض کردیم مرحوم شیخ در کتاب رسائل در بحث حجیت ظواهر نوشته در بعضی از نسخ فسرت نیست، این قرائت میخواد بگه ظاهر حجت، لیکن عرض کردیم اون چیزی که ما الان داریم در رسائل گفته شده این نسخه عیاشی نیست، در کتاب صدوق در تمام نسخ کتاب صدوق و در تمام نسخ تهذیب فسرت له است. عرض کردم این تیکه دوم تو دو تا مصدر از کتب عربه آمده، یکی کتاب فقیه چون در کافی نیامده، یکی هم کتاب تهذیب. در کتاب تهذیب و فقیه در جمیع نسخ فسرت هست. سوال شیخ شد نظرش به اون تفسیر عیاشی بوده شاید، خودم ارزش علمی ندارم. عرض کردم تفسیر عیاشی مال حالا ما حوزه‌های خودمون وسط بگیریم، مثلا همین قم و حالا تفاصیل تا بغداد وسط بگیریم، کوفه، یکیش مال شرق، یکیش مال غرب، یکیش مال خراسان، یکیش مال مصر، یکیش مال این ور، یکیش مال اون ور. تازه تو نسخه اون هم هست فسر، تو نسخه اون جور دیگه کرده، اصلا تو نسخه دائم عوضش کرده، دائم جور دیگه کرده این قسمت. به نظرم دخل رو فهمیده که این معنای محصل نداره، این قرآن علیه آیت و تقصیل و فسرت له به حسب ظاهر خیلی، یعنی فقیه شأنش این نیست بیاد بگه اگر این آیه به شما رسید و این تفسیر شد شما وظیفه اینه. خیلی اولا
نادر به اصل زمانی روایت هستی مرمون فرقان هستی که این آیت خودت تبدیل میدن، شاید هم مرزشی که حجت برش تمام شده
شد. خیلی خب دیگه شاید دیگه راست فرمودین، ما قبول میکنیم شاید قبول، اما نتیجه حتمی نگیریم، در حد شاید چشم با شما موافقه. خب همون دیگه، لذا هم گفتم اونو آن تفسیر کن علم و جهل دیگه، معناش این گرفتن دیگه. خب چون به حسب ظاهر که نمیگه، بخواه مفتی رس نداره فقیه به مقلدش اینجور تعبیر بکنه، اگر این آیه رسیده و به این معنا شده، خب این کار من نیست، خب کار شماست، من مقلد شما هستم، شما قبول داریم ما هم قبول داریم، قبول نداریم ما هم نداریم، ظاهرش این تو. و لذا عرض کردم دیروز اگه یاد آقایون باشه، امروز یک کتاب همراهم نیست، در کتاب دائم این عبارت عوض کرده و بعدها یواش یواش در چیزم آمده در کتاب فقه رضا تبدیل به جهالت شده، به جای قرأت علیه و آیت و تقصیر و فسرت له تفسیر به جهالت شده، اما به ذهن ما جهالت غیر از اینه.
لم تقرأ شده
و این لم یک ها دائم آخریش داره، دومیش داره و به جهالت هم اضافه کرده علایه حالین، چون کتاب دائم تصرف کرده، به هر حال کتاب دائم هم آمده، خیلی عبارت به ذهن ما عجب غریب میاد، یعنی خیلی تصورش الان برای ما مشکله، مگر اینکه مراد این نباشه که در ذهن علمای ما آمده، اصلا بگیم مراد امام این قرآن علیه آیت و تقصیر مراد اهل سنت باشه، اصلا سؤال مال شیعه نیست، چون امام که میفرماید آیه که در باب قصر است و صلاته، بعد میگه حالا اگه کسی یعنی از اهل سنت در، چرا؟ چون امام تمسک به قرآن کردن، دقت بکنید. حالا سوال اینه، یک کسی که شما تمسک به قرآن میکنید، یک کسی به همین قرآن تمسک کرد و نماز تمام خوند، این کنایه از اهل سنت. خب چیه که با تمسک به قرآن تمام نمیکنه؟ اون وقت امام میخواد بفهمند اینطور، چون در اهل سنت هم اگه در تفسیر قرطبی مراجعه بشه داریم زیاد نیستن، بعضی از اهل سنت همین استدلال رو آوردن، ان الصفا والمروه من شعائر الله، همین استدلال آوردن که اینجا قصر واجبه، همین استدلالی که امام فرمودن. پس مراد امام اینه اون کسانی که از اهل سنت نماز رو تمام میخونن مقلد کسانی هستن، این فسرت یعنی مقلد کسانی هستن که میگن قصر لازمه، این باید عاده بود، اما مقلد کسانی هستن که قصر لازمه، این معنا از قرآن نه. خوب دقت بکنید، چون امام ارجاع به قرآن داده که مشترک بین سنی و شیعه است، وقتی ارجاع به قرآن داده من احتمالی که خودم میدم، ولی خب انصافا قبول روایت که خیلی مشکل الان، اونی که من احتمال میدم این جزء روایاتی، چون ارجاع به قرآن داده، خب ممکنه بگه آقا کسی از خود قرآن نمیفهمن، امام میگم بله اگر از خود قرآن نفهمید اشکال نداره، یعنی سنی که از، ولی شیعه که این سوال نمیکنه، شیعه که نمیگه من از قرآن فهمیدم یا نه، اون برمیگردم به اهل بیت، به نظر من این روایت رو که مرحوم حریز آورده به نظر من خوب جا نیفتاده معناش، یعنی از اول بد فهمیده شده و علت بدیش هم اون کتاب قرضا بوده، اینه برداشته به جهالت و علم زده. اونی که من میفهمم خودم با ارتکازاتی که داریم از صحنه خارجی، چون امام دقت کنید، چون امام استدلال به کتاب کرد، خوب دقت کنید، چون امام برد رو کتاب، طبیعتاً وقتی برد رو کتاب خب ممکنه بگه اهل سنت از کتاب اینو نمیفهمن، میگه خیلی خوب اگه نمیفهمن نمازش درسته، تمام کن درست، خب واسه من نمازش اهل سنت نمازشون درست. خب میگم چون امام دیگه جو اسلامی برد، همچه سراره که در زمان امام باقر اولش سنی بود بعد شیعه شد. اصلا تعبیر امام خوب دقت بکنیم، تعبیر امام آخه این چه تعبیری قرد علیه های تقصیب و فسرت لن؟ من فکر میکنم چون امام برد رو قرآن، میخواد از جواب قرآنی، از راه قرآنی، راه قرآنی که شد مشترک با اهل سنته و الا معنا نداره مراد امام عوام شیعه باشه یا فقهای شیعه باشه، چون قطعا عوام شیعه فقهای شیعه به ائمه برمیگرده، خب چه بحثی داره که این قرآن این دیگه نمیخواد که، خب قطعی است که عوام شیعه و فقهای شیعه به ائمه برمیگرده، تفسیر قرآن هم از ائمه. به نظر من میاد که اصلا حالا میگم بین اصحاب رضا، اصحاب ما از مثل بعد از فقه رضا اینو به جهالت و علم زدن، به نظر من بحث جهالت و علم نیست، بحث سر این قسمته که اگر شما کسانی بودیم که به قرآن رجوع کردیم و این تفسیر رو قبول نکردیم که این قالب اهل سنته، شما نماز تمام خوندیم درسته، بعد نمیخواد قضا کنیم، اما اگر شما به قرآن رجوع کردیم با تفسیرش که ما اهل بیت باشیم و عده از اهل سنت، اگر به این قبول کردین علم پیدا کنید که اینجا درسته، اگر شما این تفسیر رو ملتفت شدین که معنای آیه اینه و معذالک نماز تمام خوندین، خب باید قضاش بکنید، اعاده شد. من فکر میکنم مراد لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها به تعبیر ایشون، به تعبیر خود روایت، این ناظر به اهل سنتی باشه که نماز در سفر تمام میخونن. اصلا مخاطب این کلام شیعه، فقهای شیعه و عوام شیعه نیست. الان در کلمات رساله عملیه مخاطب عوام شیعه، حالا بگید شما در این عبارت حضرت امام باقر مخاطب فقهای شیعه باشن، به نظر من نه مخاطب فقهای شیعه است نه مخاطب عوام شیعه، حالا این به ذهن ما اینطور میاد. به هر حال به علا کل حاله سر این که مرحوم کلینی هم شاد روایت قبول نکردم، چه احتمال داره ایشون مثلا دیده روایت قابل قبول نیست طرحش کرده، یا شیخ صد طوسی، هنوز دقیقا برای ما روشن نیست که چرا این دو بزرگوار با اینکه در کتاب حریز موجود بوده اینو طرح کردن، اینم برای ما هنوز روشن نیست، دلیل خاصی الان نمیتونیم. به هر حال این قسمت روایت حریز، این یعنی از که روایت حریز سه بخش داره، بخش اولشو فقط شیخ صدوق نقل کرده، بخش دومشه شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده، و نقل شیخ طوسی هم خیلی عجیبه چون بخش دوم مبتنی است بر بخش اول. بخش سوم رو هم کلینیه هم صدوق هم شیخ طوسی نقل کرده، سه کتاب یکیه، کتاب حریز. چرا این حالت پیدا شده در یک فاصله زمانی، البته در فقه رضا که به احتمال قوی قبل از کلینی باشه، ایشون اون مطلب رو آورده قبول کرده، اما مثلا بخش اول عیاشی هم در خراسان قبول کرده، فرض کن دائم الاسلام در مصر قبول کرده. خب اینا همه ابهام انگیز، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه خود قصه رو یه ابهام عجیبی داره، سرش اختلاف نسخه بوده، نسخه واضح نبوده، نمیتونم من الان میخوام چیزی رو در این جهت بگم. از اون برم قسمت دومه که شیخ طوسی آورده در نوادر المصنفین محمد ابن علی مهدوی، این نوادر یعنی مثلا در این کتاب حریز احادیث نادری بوده، احادیث مشکلی بوده ایشون برداشت آورده. به هر حال این قسمت های ابهامی است که ما داریم، متاسفانه چون این کتاب ها مصادر اولیه اصحاب ما بر اثر انتشار کتب اربعه از دست رفته، الان نمیتونیم چیز درست و درمانی به لحاظ مصدر بگیم. این مصدر با این وضعی که من به شما عرض کردم خب خیلی مهم، علامه هم که قبول کرد چون رفته رو مبنای حجت خبر، اصلا مبناش واضحه، از اون برم خیال کرده اگه بگه روا زراره یا روی انزراره یکیه، این تصور علامه. خب ما هر دوش شبهه داریم، اشکال داریم، هم تصور کلیش اشکال داریم، هم تصور جزئیش. و این کار مقایسی هم علامه انجام نمیداده، اون گفته این خبر صحیحه، حجته. حالا شیخ کلی نیورده، شیخ طوسی هم نیورده باشه، نیورده باشه، لیکن سندش این مبنای اصولی ایشانه، ایشان روی یک مبنای اصولی روایت رو آورده. تطبیقیش هم فرقی بین روا زراره و روی انزراره نداره. عرض کردم من، ما اولین کسی که در تاریخ تفکر شیعی داریم ارزیابی احادیث کتب البته من در کتاب مختلط اونجایی که دیدم از کافی نقل میکنه، یا از فقیه یا از تهذیب، تهذیب و استفسار نقل میکنه، استفسارشون کم داره، شد تک و توک روات انفرادی داشتون، تهذیب انفرادی زیاد، از تهذیب استفسار نقل میکنه. ایشون اولین کسی است در شیعه در قرن هشتم. من اینو چند بار تکرار کردم، ببینید دقت بکنید، ما قبل از قرن هشتم، از قرن چهارم، پنجم، میراث‌های حدیثی فقهی ما اصحاب ما مرتب نوشتن، از قرن هشتم ارزیابی علامه است، یا به قول عرب تقییم، این که حدیث صحیح است یا موثق است یا حسن است، این چهار قسمی از آن علامه است. و عرض کردیم فاصله زمانی خیلی زیاده، ما کتاب کافی رو داریم در اول قرن چهارم، کتاب شیخ در اول قرن پنجم، کتاب صدوق آخر قرن چهارم، این کتاب ها نوشته شده، این کارها شده و هیچ کدوم این مبنا رو نداشتن. علامه قرن هشتم این مبنا رو آورد. خب خواهی نخواهی فاصله اینی هم که بعد مثلا شهید ثانی دیگر آمد، من گفتم بله آقا به این مبنا علامه حدیث ضعیفه، لیکن اصحاب عمل کردن، شهرت جابره. عرض کردم این بحث جابریت شهرت بعد از قرن هشتمه، ما اصلا قبل از قرن هشتم بحث نداریم، شهرت جابر است یا شهرت کاسره. و عرض کردیم سه قرن بعد از علامه اخباری ها دقیقا آمدن خلاف علامه، همه روایات در کتب مشهور حجته دقیقا خلاف علامه، اون آمد چهار تا کرد، از این طرف افتاد، اونا آمدن. خب این واقعا یک موج تشویشی است در تفکرات و حوزوی ما، که عرض کردیم انصافا باید اصلاح میشد، این کار باید اصلاح بشه، الانش هم باید اصلاح بشه، الان هم زمان ما باید این کار اصلاح بشه. و راه های اصلاح رو هم توضیح دادم، میگه نمیخوام تکرار بکنم. به هر حال وقت در میان عامه خوب دقت بکنیم، ما حدود سال 150، چون تا حدود سال 130 140 خیلی اصلا ندارم بحث رجعه، خیلی نادر، حتی حدیث مرسل هم قبول میکردن، حدود سال 150 این بحث آمد، ثقت اون ضعیف اون فلان از 150 آمد. اما فرض که مثلا 241، فرض که مثلا احمد بن حنبل اختیار کرد، میگن از 1,700,000 حدیث، این حدود 30,000 حدیث، کم تر از 30,000 در مسند خودش آورده. بخاری از این، بخاری شاگرد احمد، از این حدیث فراوان حدود 4,000 حدیث آورده، در صحیح بخاری مجموعا حدود 7,000 حدیثه، با اسقاط مکرات 4,000 خورده حدیثه. دقیقا خیلی وقت فاصله زمانی کمه. ما توضیح دادیم مباحث حدیثی، مباحث رجالی، مباحث اصولی، اینا کلن قرن دوم و سوم، اصلا از قرن اول در دنیا اسلام شروع نشد، نه سنی نشی، اینا کلن قرن دوم و سوم، لیکن فاصله کمه. حالا فرض 150، چهره بارزی که در این قسمت ظهور کرد همین شعبت ابن الحجاج از بصری، که با قول خودشون امیرالمؤمنین فی الحدیث میگن، اول من فتش عن الرجال بالعراق، اینه همین شعبه است، این 160 خورده وفاتشه. حالا 140-150 ایشون شروع کرد به، شما ببینید از 140-50 تا 240 فاصله زمان وفات ها رو میده، یکی وفات یکی دوران علمیش تحقیق کردیم، 256 هم بخاریه، یعنی بین وفات شعبه و بخاری کمتر از 100 ساله، دقیق میفهمه؟ اما فرض کنید بین کلینی که به تعبیر نجاشی اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فی، کلینی حدیث شناس، کلینی که بچه نیست، همین روایتی رو که بعدها گفتن ضعیفه کلینی آورده، کلینی مرد، عرض کردم من تا اونجایی که من میدونم نجاشی این تعبیر رو هیچ کس نداره، اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم فی. حالا اوثق الناس ممکنه مراد خودش، یعنی سخن خودش خیلی صادق باشه، لیکن ممکن است حدیث یعنی مراد معرفت الحدیث باشه، اون اثبت منفی هم به این معناست، حالا اون سوال ناسش ممکنه معنی دیگری باشه. دقت میکنید کلینی که بچه نبود، شما از سال کلینی 328 مرحوم علامه 726 وفاتشه، یعنی چند سال فاصله است؟ 400 سال فاصله این دو تا وفات. شما آمدین با معیاری که علامه قرار داده میخواین کتاب کلینی ارزیابی بکنید، خب مشکل داره دیگه. خب شاخ دوم گره داره، خب مشکل همینه. این که دنیای شیعه با یه مشکل علمی رو به هست، این رو باید حلش بکنید و راه حلش هم گفتیم. الان هم متوقع چیه سابقا عرض کرد دیگه، نمیخوام وارد این بحث طولانی بشم. اولین کسی که اضافه بر طرح مبنای کلی آمد ارزیابی رو شروع کرد، گفت این حدیث تهذیب صحیحه، اینی که موثق، اینی که حسنه، این اولش علامه است. ما قبل از علامه نداریم، اول علامه است. وقت در این مشکل که در کتاب فقیه بعضی جا داره روا زراره، بعضی جا داره روی انزراره، وقت در مشیخه طریقش به زرار، طریق صحیحه. بحثی که بعدها مطرح شد، این طریق برای روا زراره خوبه، روی انزراره شاملش نمیشه این طریق. لکن علامه فرق بین روا و رویه نگذاشت، علامه فرق بین دوتا نگذاشت. این اول. بیاین تا زمان ما، از کم کرارم من در درس از آقای خویی شنیدم قدس الله سره، و در این کتاب لازر من خودم از آقای سیستانی در این همه آشنایی نشینم، اما در لازر دیدم آقای سیستانی نوشتم بر تفنن در عبارت. حالا از علامه بگیم تا مرحوم استاد اون آقای خویی، آقای سیستانی، تا همین زمان ما هم این تفکر هست، از که در وسط هم این تفکر هست، مرحوم مجلسی در روضة المتقین، مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل، آخری دیگه نمیخواد اسماء رو اسم بریم. فرقی بین روا و رویه نمیکنه. خب اینم یک مبنا روشن شد، یعنی هم از قرن هشتم بگیم تا قرن 15 که ما الان توش هستیم، اینم یک مبنا که بین تو... خب ادعی هم فرق میکنه، حقش هم فرق میکنه. ما هم توضیحات مفصل عرض کردیم در جای دیگه. چهار وجه عرض کردیم از استاد، یک وجه و وجود دیگه خودمون اضافه کردیم. چهار وجه عرض کردیم به این که بین این دوتا فرق نمیکنه، و چهار وجه هم عرض کردیم برای این که بین دوتا فرق میکنه، نکاتی که داره. یک نکتش اینه، حالا از اون نکات اینه که احتمالاً چون قسمت دوم رو که شیخ نقل میکنه از کتاب محمد ابن علی محبوب نقل میکنه، شاید صدوق هم تو این کتاب، این کتاب خیلی پیش قومی ها جا نیفتاده، ولی چراش هم نمیدونم، توضیحاتش در محل خودش داره. شاید مصدرش با اون مصدری که در مشیخ آورده فرق میکنه، ولذا تعبیر به رویه کرد. احتمال دوم، شواهد نشون میده استاد بزرگوار ایشان که واقعا از بزرگان فن حدیث مرحوم ابن ولید، ایشون هم قبول نکرده، یعنی مرحوم ابن ولید این حدیث حریز رو قبول نکرده. لیکن صدوق میگه من قبول دارم، ولی خلافاً لاستادی، چون ایشون در صلات لیلة القدیر میگه کل ما صحه و استاد من قبول میکنم، ایشون هم اگه لم نوی صحه قبول نمیکنم، داره این عبارت ایشان، مضمون این عبارت. پس احتمال دوم تعبیر به رویه این نکته باشه که اینو من قبول دارم، ولی استاد ما ابن ولید قبول نکرد، ایشون زیر بار نرفت، لکن من خودم میگم مشکل ندارم در کتاب احریز آمده قبولش میکنم، چون مشکل داره قبول میکنم. وقت تصادفاً اونی که آمده، این در یک کتاب دیگری آمده، اونی که آمده که اگر در وقت و خارج وقت، این را صدوق نیاورده، این کلینی آورده، صدوق باز نیاورده، این یکی که اگر در وقت و خارج وقت باشه، اینجا کلینی و صدوق معاکس هم بیان. شیخ طوسی هم هر دو رو آورده، همونی که کلینی آورده هم صدوق. نتیجه چی شده؟ لذا عرض کردیم کرام مرارن، شیخ طوسی واقعا شیخ الطائفه میگن، چون برید دو مکتب قوم بغداد جمع کردن، صاحب هم جمع کرد، رفت رو مسلک جمع، گفت آقا خارج وقت قضا نکنه، در داخل وقت عالم باشه قضا بکنه، جاهل باشه نکنه، روشن شد؟ این کیفیت جمع. تمام فکر میکنم ظرائف کار روشن شد، و با این توضیحاتی که ما الان عرض کردیم، انصافا اصل ثبوت کتاب حریز روشن نیست، خیلی مشکل داره. ثانیا مفهوم روایت به حسب ظاهر واضح نیست، ولذا عرض کردیم مثل دائم الاسلام درش تصرف کرده. حتی آقایون علمای ما حتی در فتاواشون، در فتاواشون متن حدیث نیاوردن، مثل فقه رضا عوضش کردن به علم و جهالت، ولی که معنای حدیث علم و جهالت نیست. پس بنابراین اونی که ما الان میفهمیم، اگر بر فرض این مطلب در کتاب حریز بوده، چون امام استدلال به قرآن کردن، نظرشون به جامعه اسلامی است، مرادشون اینه هر مبنای اسلامی که از آیه مبارکه وجوب قصر فهمیده، کسی مقلد این رأی باشه ایشون باید اعاده بکنه. کسی که مقلد کسی است که از این آیه مبارکه این تفسیر نفهمیده، گفته آیه مربوط به خوفه، صلات مسافر نیست، این اگر تمام خون این قضا نمیخواد. اونی که من میفهمم از حدیث اینه، دقت کردید؟ پس ما یک مشکل منجا از زمان حالا صدور حدیث، کتاب حدیث در حدود سالهای 140 نوشته شده، شواهد نشون میده ایشون در زمان خود امام صادق شهید شدن، ولی تصریح نشده شواهد حاکی ایشون مسلم شهید بیشون با عده اشیاء در سجستان بودن و از خوارج رو میکشن، به اصطلاح اونجا ترور میکردن تا خوارج فهمیدن که بابا یک عده از عدد ما کم میشه، بعد این کار حریز و اصحابشه. اینا شب در مسجدی بودن، همه رو با مسجد رو اینا خراب کردن، همشون شهید شدن، یکیشون خود حریز قدس الله سره. علی این کیف ماکان، پس بنابراین روشن شد که این مطلب از حالا فرض کنید سال 140 میانه قرن دوم شروع شد، قرن سوم و چهارم که زمان تدوینه، قرن سومش ابهام داره بر ما، چهارمش کلینی رد کرده، عیاشی قبول کرده و فقه الرضا تأویل کرده، صدوق ظاهر عبارت رو برده قبول کرده، شیخ طوسی رد کرده، خیلی تشویش داره. لکن از قرن هشتم به بعد غالبا قبول کردن، از قرن هشتم تا این لحظه که من در خدمتون نشستم. این حدیث رو به خاطر علامه قدس الله نفسه، البته ما اسمش اون تقلید نمیگذارم، اما به یک معنای تقلید، حالا اصطلاحا میگن چون خودمون مبنامون همینه، لذا اسمش تقلید نمیگذارم. این راجع به این حدیث و معلوم شد انصافا هم حصول به خود ثبوت حدیث در مصدر شبهه داره، انصافا خالی از شبهه نیست، و هم به اصطلاح مشکل دیگری که داره دلالتش هم واضح نیست. مناقشات در مصدر که از قدیم هم بوده، تازه بنده نگفتم این مناقشه ما ابرازش کردیم، اما در دلالت هم به نظر من شبهه داره. اصلا حدیث ربطی به جهالت و علم نداره، حدیث ناظر به اینه که در دنیای اسلام کسانی که از این آیه مبارکه وجوب قصر رو فهمیدن اگر تمام خون اعاده بکنه، و کسانی که از آیه مبارکه وجوب تمام رو فهمیدن، نفهمیدن وجوب قصر رو، اینا اگر تمام کردن اشکال نداره. بحث علم و جهل نیست، بحث مبنای فقهی است. پس این حدیث مبارک ربطی به نحن فی نداره. این تفسیری هم که عرض کردم مشهور شده، فعلا فتوا غالبا بر این تفسیره، این تفسیر هم واقعیت نداره. صحیحش همونیست که مرحوم کلینی انتخاب کرده، اگر به جهالت یا به غیر جهالت وقت باقی بود نماز رو قضا بکنه، اعاده بکنه، و اگر وقت خارج شده بود قضا نداره. خب این کل اعمال اهل سنته، خب چون اینجا بگیم دیگه، شما کل اعمال اهل سنت باید بگیم علم و جهل میاد، شما این تصویب چرا اینجا میگین، چرا تو این روایت آوردی؟ میگه فتوا برای این که کل اعمال اهل سنت درست، خب اشکال اونجا بیارین، چرا اینجا آوردی؟ اینجا فهمیدن این که شیعه باشه و جاهل، اینجور فهمیدن شیعه باشه و عالم. من میخوام این تو در نمیاد تو حدیث، شیعه باشه و عالم، شیعه باشه، خوب دقت بکنید، مسلمان باشه و بفهمه، نه شیعه. آیون ما شیعه گرفتن، لذا مشکل برخورد کردن که جهل حکم عوض بود. اصلا از آیه خود این تخییر میشه، اینجور رفت رو تخییر. روشن شد که مطلب درسته و نمازش باطله، باید نمازش قضا اعاده بکنه اگه در وقت باشه. این راجع به این قسمت، البته نمیخواستیم توضیح بدیم که کمی از بحث خارج شدیم، اما راجع به بخش دیگری که راجع به صومه عرض کردیم، اون که دیگه ظاهرم نیدم مخالف در مسئله، در معاصرین ما تا اونجایی که حالا با یکی از افهام خودش هم گفت، همه حواشی اورول هم نگاه کرد، هیچ کس از حواشی اورول اقل در زمان ما فرق نگذاشته که اگر در ماه رمضان روزه گرفت در حال سفر جاهلن روزش درسته. البته این مطلب باز در این حدش فقط بحث سفر هست، اما در کتاب فقه الرضا مرض هم بهش اضافه کرده، مرض دیگه روایت نداریم. در کتاب فقه الرضا اینجور داره، این جلد سوم، الان جلد شماره جلد 11 جامع الاحادیث، البته صفحه 506 نوشته، چون این کتاب اول قطور بوده دو تاش کرده 506 با جلد 10 با هم دیگه، الا خود کتاب که 506 نیست. الا یا حالا در باب 6 از ابواب من یجب علیه الصوم در کتاب جامع الاحادیث، اینجا از فقه الرضا داره فانصام فی سفر او فی حال المرض، بله فعلیه القضا، این بله این رو داره، اما اینجا که داره که فعلیه القضایی که یک جای دیگه فرق بین دیروز خوندیم علم جهلشه، این که الان فقط در حال چیز علم جهلشه. بله روی ان من صام صفحه 515 میدونستن اینجا هم هست، این تو دیروز هم از صلات ایشون خوندیم، روی ان من صام فی مرضه، این مرض الان ما نداریم، این مرض که ایشون فرموده فعلا ما نداریم، حالا از کجا ایشون میفرماید در این که من عرض کردم مؤلف این کتاب عین کان که احتمال این که مثلا همین شلمقانی باشه احتمالش خیلی قویه، به هر حال کتاب با آشنایی هایی که ما به حدود زمانی داریم بین 250 تا 350 نوشته شده، خیلی توضیح داریم مفصل دیگه، حالا صحبتش نداریم، و میگن شلمقانی اگر باشه حدود 300 مثلا 10-15 نوشته، چون بعدها شلمقانی قالب و حلول و اتحاد و انالله و از این حرفا شد، بعدش هم کشته شد 322 یا 23 کشته شد، الان به هر حال خلیفه دستور اعدامش دادن، مثلا نوشتن به عنوان مثلا حلول اینا که بحث سیاسی بوده، من فعلا وارد اون بحث نمیشم، بحث عقاید و مقاید نبوده، رو به جهات سیاسی و تحرکات اجتماعی میکشته. روی ان من صام فی مرضه او صفه، به هر حال با مراجعه مخصن به کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی به مناسبت احوال نوبختی معلوم میشه مرد فوق العاده ای بوده، اصلا جای نوبختی میشه سه اسئله و استفتاءات جواب میداده، خیلی فوق انصافا هم فوق العاده است، این کتاب فوق العاده، هر کی نوشته نوبختی نوشته کسی دیگه، همین شرقانی نوشته کسی دیگه، واقعا کتاب فوق العاده است انصافا، مرد بسیار دقیق، و این که میگه رویه حتما روایت بوده و قطعا روایت حذف شده. عرض کردیم اگر کتاب نوبخت اگر کتاب شرمقانی باشه، هدف مرحوم نوبختی یک نوع تقارب بین مکتب قم و بغداد بوده، چون مثلا حدود در زمان ایشون 40 سال از دوران غیبت یا به تعبیر اون زمان حیرت گذشته بود و موجب مشکلاتی برای شیعه بود، مشکلات فراوان نه یکی، ظاهرا مرحوم نوبختی، عرض کردیم مرحوم نوبختی به اصطلاح امروز ما، امروزی ها کی میگیم، اگر بخوایم در تصنیفش بکنیم یا به اصطلاح ایران دسته بندیش بکنیم، ایشون رو در دسته روشنفکرهای دینی به اصطلاح مذهبی میشه قرار داد، چون اصلا خاندان نوبخت خاندان علمی، حالا اون زمان منجم مثلا خاندان علمی بودن، ایشون یه شخصیت بزرگ اجتماعی هم بودن، اصلا خاندان نوبخت یک شخصیت اجتماعی هم بودن، ایشون هم شخصیت اجتماعی بود هم شخصیت بزرگ دینی بود، و انصافا مرد فوق العاده است در این جهت، در دوران غیبت آثار خوبی داره، یکی از آثارش این بود که یک جمعی بکنه بین مکتب قم و بغداد، و میگن به این آقای شلمقانی گفت یه فقهی بنویسه، مثل این امروز میزن توضیح مسائل مراجع توضیح مسائل تقریبی بین مذاهب بین علما که مثلا جمع جور بکنه، و این کتاب رو بر این اساس نوشته که جمع بین مکتب قوم بغداد، خیلی کتاب تاثیرگذارم از انصافا، من توضیح دادم خیلی از اجماعاتی که در بغداد سید مرتضی باشه اعتماد میکنه منشأش همین فقه رضا است، این اصحاب ما مناشه اینو نمیدونن، یکی چرا همین مسئله جهالت منشأش همین فقه رضا است، و مرد ملایی است، عرض کردم اونی که ما الان خودم شخصا از این کتاب فقه رضا میفهمیم بیشترش قومیه نه بغدادی، این کتاب موجود بیشترش قومیه، به هر حال کتاب بسیار موفقیه در حد خودش، لیکن چون ادعای حلول و خدا و ان الله کرد کتاب بین اصحاب متروک شد. روی ان من صام فی مرضه، این که صامر کرد مرضه که الان نداریم، او سفره اینه داریم، او اتم الصلات، عرض کردیم اتم الصلات به این عنوان نداریم الا در این روایت حریز، فعلیه القضا الا ان یکون جاهلا فی فلیس علیه شیئون الا ان یکون جاهلا، این رو این تفصیل بین علم و جهل به این وضوع در فتاوا از اون زمان آمده، البته این هست، این از اون جایی نیست که مثل اون قصه قبلی باشه، این روایت صریح هم داریم، یعنی اینطور نیست که حالا مثلا این جناب آقای فقه الرضا استظهار کرده باشه. روایتی که ما داریم در این جهت، روایت واضح و روشنی که داریم در این جهت، روایتی است که مرحوم روایت کلینی و مرحوم شیخ توسی و بعد مرحوم شیخ صدوق هر سه بزرگوار به سندشون از حلبی، این معنیش در کتاب سابقا هم از کتاب حلبی در بحث نماز خوندیم، دیروز خوندیم، ان ابی عبدالله قال قلت له رجل صام فی السفر فقال ان کان بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء. خیلی عجیبه اینجا به جای علم و جهل بلغه داره، خیلی عجیبه اینجا هم بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. این یک روایت داره، بله یک روایت دیگه داره که این روایت مال کتاب عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، این در تهذیب آمده، سألت عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال ان کان لم یبلغ عن رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجزى عنه الصوم. اینم داره، این روایت مطلق از اون طرف هم داریم. یه چون وقت تمام شد میخوام وقت آن گرفته نشه، انشالله تتمه این بحثی رو که داریم انشالله باشه برای فردا به اذن الله. بله سلام علیکم و رحمت الله، اهلا و مرحبا، استغفر الله استغفر الله، نحن دائما معكم شیخ نازی، کیف الاحوال، بخیر انشالله.